در رابطه با مهربان بودن، با گذشت بودن و حتی مظلوم بودن هم داستانها و نکاتی عرض شد. اما ادامه مقدمه رو بخونیم. الان من از روی این کتابی که دارم میخونم صفحه چهارم پاراگراف دوم هست. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد، تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. عزیزان، نادانسته‌ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دههای آینده دههای شماست و شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافداه است نزدیک کنید. بحثی که حضرت آقا اینجا مطرح می‌فرمایند، نه مهمترین هدف انقلاب است و مهمترین هدف گام دوم که رسیدن به تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما است. بسیار واضحه که حضرت آقا در این فراز دارن این رو می‌فرمایند که اگر به تمدن نوین اسلامی نرسیم، ظهور اتفاق نخواهد افتاد. خب این جمله اثبات لازم داره. طبیعتاً با این 5-6 دقیقه‌ای که من می‌خوام در رابطه با این فراز صحبت بکنم، خیلی نمیتونم این بحث رو ثابت بکنم. من فقط یکی دو تا جمله و مقدمه عرض بکنم. از آیات و روایات برداشت میشه که کل تاریخ بشریت 3 مرحله بیشتر نداره. مرحله اول از زمان هبوط حضرت آدم تا بعثت پیامبر مکرم اسلام. مرحله دوم از بعثت تا ظهور. مرحله سوم از ظهور تا قیامت. تمام مطالب این 3 دوران با هم متفاوته. مثلا شما دعوتایی که پیامبران داشتن رو نگاه بکنید، معجزه هایی که داشتن، درخواست های معجزاتی که داشتن، دشمنی ها، همش با هم متفاوته. مرحله اول اینجوری که از آیات و روایات و اینها برداشت میشه، مرحله حسی بوده، محسوس بوده. تمام درخواستای معجزات محسوسه. اینو می آمدن پیش حضرت موسی، می گفتند اگر تو پیامبری، خب یه کاری بکن، ما تشنمونه، آب میخوایم. می آمدن پیش صالح، می گفتند اگر تو پیامبری، یک ناقه از دل کوه بده بیرون. پیش حضرت عیسی می آمدن می گفتن اگر تو پیامبری، این کور رو شفا بده. همه می بینید درخواسته در حال حسیه. معجزات هم تماما حسیه. عصا می خوره به آب، رود نصف میشه. عصا می خوره به سنگ، 12 چشمه جاری میشه. رود نیل خونی میشه. از دل کوه ناقه صالح خارج میشه. بیماری پیسی و کور مادرزاد با دست کشیدن حضرت عیسی خوب میشه. مرده زنده میشه. همش حسیه. همش رو نگاه میکنیم این حسیه. دوره دوم تاریخ از دوره پیامبر مکرم اسلام است. دوره حسی تموم میشه. دوره عقلی و منطقی شروع میشه. درخواستایی که از پیامبر مکرم اسلام داشتن عموماً منطقیه، یه تو وادی عقله. معجزه پیامبر مکرم اسلام هم کاملاً عقلیه. خیلی کم معجزاتی میبینید که پیامبر مکرم اسلام حسی داشته باشند. از اون به بعدم در دوران معصومین تا به امروز همه چیز منطقیه. ائمه بحث میکردند، مناظره می کردند. چند تا معجزه حسی شما از ائمه سراغ دارید؟ چقدر بحث و استدلال سراغ دارید؟ ببینید چند برابر این جریان. تا دورانی که امام زمان تشریف میارن، دوره سوم که دیگه این قطعیات تاریخ هست، تو روایت ما بسیار به این بحث پرداخته شده، دوره سوم دوره شهودیه. دیگه چشاشون رو میبندند، میبینن که مکه‌اند. دشمنان امام زمان هم همینجور چشاشون رو میبندند، میبینن مکه‌اند. امام زمان ندا میده از آسمان، جبرئیل ندا میده، همه میشنوند. از اون طرف شیطان ندا میده، همه میشنوند. نکته اینجا هستش که هر مرحله‌ای که شروع شد، مرحله قبلی بخش عمدش دیگه تمام شد. یعنی مردم تو اون قسمت به یک ظرفیتی رسیده بودن که حالا مرحله بعدی شروع بشه. مردم به مرحله اول دیگه تمام شده بود، براشون مرحله دوم شروع شد. مرحله دوم زمانی که تمام بشه، مرحله سوم اتفاق میفته. امام زمان تشریف نمیارند یک دونه کرسی بگذارن بگن خب حالا تمام تفکرات اقتصادی دنیا و فرهنگی دنیا و تمام تفکرات سیاسی و علوم سیاسی و روانشناسی بیان با هم دیگه مناظره کنیم. دوران این مناظره تمامه. دوران منطقی تمام شده. باید دوران دوم تاریخ این دوران باشه که منطق ما بر منطق کفر غلبه پیدا بکنه. اون زمانی که ما به تمدن نوین اسلامی میرسیم، تمدن نوین اسلامی این استش که منطق ما بر منطق بقیه دنیا حکومت پیدا بکنه. امام زمان اون موقع تشریف میارد. بله حالا بدای چیز صورت بگیره، امام زمان فردا انشالله تشریف بیارد، ما آرزومون هستش. اما این سیر منطقی تاریخ همین سیره. باید تمام تفکرها بیان ضعف خودشون و ناتوانی خودشون رو نشون بدن. شما تو دنیا میبینید این اتفاق داره میفته دیگه. مردم خستگی خودشون رو دارن واضح نسبت به تفکرات مختلف دنیا بروز میدن. هیچ وقت لیبرال سرمایه داری تصورش رو نمیکرد که جنبش وال استریت اتفاق بیفته. جنبش وال استریت مرگ تفکر لیبرال سرمایه داری دنیا بود. نشون داد نتونست حکومت بکنه. شما مطمئن باشید تا چند سال آینده در کره جنوبی همین اتفاق خواهد افتاد. در ژاپن همین انقلاب ها صورت خواهد گرفت. در کشورهای پیچیده و پیشرفته دنیا همین اتفاق خواهد افتاد. مردم ابراز انزجار خودشون را از تفکرات مادی دنیا خواهند کرد. شما فکر میکنید مردم کره جنوبی تا کی میتونن نسبت به سیاست های ریاضتی دولتشون دووم بیارن؟ این چیزایی که شما میشنوید از این طرف اون طرف رو باور نکنید. کره جنوبی کشور مرا اصلا چنین چیزایی نیست. کره جنوبی، کره جنوبی یکی از بدبخت‌ترین کشورهای دنیا هستش. ایرادی که مردم دارن این است که فکر میکنند تعداد کارخونه توی یک کشور به معنای رفاه مردم اون کشوره. اینجوری نیستش. اینی که چهار تا خانواده بزرگ کره جنوبی اکثر کارخونه های کره جنوبی رو دارند، آیا به معنای این هستش که مردمش ثروتمندند؟ توی کتاب صعود 40 ساله در بخش فقر شما نگاه بکنید، 60 افراد بالای 65 سال کره جنوبی 50% زیر خط فقر مطلقند. چرا این اتفاق افتاد؟ سیاست ریاضتی کره جنوبی نمیتونه حقوق بازنشستگی بده، نمیتونه عموم مردمش رو بیمه کنه، خدمات رفاهی نمیتونه به مردمش بده. اینا تا کار میکنن زنده هن. چرا بیشترین آمار خودکشی دنیا مال کره جنوبیه؟ چرا بین افرادی که خودکشی میکنند اکثر غریب به اتفاقشون افراد بالای 50 سالند؟ به خاطر همین جریانه. این تفکرات اقتصادی به زودی زود مورد اعتراض تمام دنیا قرار خواهد گرفت. الان شما کشورهای مختلف رو نگاه میکنید شروع شده. ببینید یه روز فرانسه، یه روز انگلیس، یه روز او کشوری بره، یه روز اینا اعتراضشون سر چه جریانیه؟ اینا اعتراضشون سر تفکر اقتصادیی که اونجا داره حاکم میشه. خب ما تا اون تفکرات رو از بین نبریم، تمدن نوین اسلامی نمیتونه اتفاق بیفته. آقا میفرمایند هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا است نزدیک کند. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهد نشست. حضرت آقا تو به این گام دوم راه برد رو چی می‌فرمایند؟ راه برد ما این استش که از تاریخ عبرت بگیریم. خود حضرت آقا بارها و بارها در همین بیانیه و سخنرانی‌های خودشون تاریخ گذشته رو مطرح می‌فرمایند. یه تاریخی بوده، چرا عبرت نمی‌گیرن؟ مگر قرآن بارها و بارها بحث تاریخ رو مطرح نمی‌کنه؟ مگر به یهودی‌ها داستان‌های گذشتگانشون رو مطرح نمی‌کنه؟ مگر به مسلمان‌ها مطرح نمی‌کنه که گذشتگان شما چی بودند؟ یهودی‌ها و مسیحی‌ها و خیلی‌های دیگه سرگذشتشون چی شد؟ مگر حضرت آقا در صحبتاشون بارها نفرمودند یکی از افسوسایی که من می‌خورم این استش که چرا نسل جوان ما تاریخ نمی‌خونند؟ ضرورت تاریخه. ما اگر تاریخ امیرالمؤمنین رو نخونیم الان رو چجوری میفهمیم؟ ما اگر مکر معاویه رو نخونیم آمریکا رو چجوری میخوایم بشناسیم؟ باید گذشته رو درست بشناسیم. گذشته های دور که سر جای خودش همین 40 سال. اگر ما تاریخ نخونیم به بیماری آلزایمر سیاسی دچار شدیم، آقا میفرمایند دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. شما اگر همین 40 سال گذشته رو بخونید تو هیچ فتنه گیر نمی کنید. واقعا عجیبه برای ما که چجوری یک گروهی تو این کشور به خودش جرأت میده حرفایی رو بزنه که وقتی آدم 20 سال پیش رو نگاه میکنه میبینه اینا دقیقا برعکس اون جریان بودن. من یکی دو تاشو عرض میکنم، یکی دو تاش. الان جناح مقابل بچه حزب اللهیا بچه حزب اللهیا رو به چی متهم میکنه؟ مگر به تندروی متهم نمیکنه؟ مگر نمیگه شماها تندروید؟ مگر آقا و امثال آقا رو به تندروی متهم نمیکنه؟ مگر به جنگ طلبی متهم نمیکنه؟ مگر به مبارزه بی خود با آمریکا متهم نمیکنه؟ مگر به چنین چیزی متهم نمیکنه؟ خب رای دور چرا بریم 30 سال پیش ببینیم اینا تفکرشون چی بود؟ واقعا آدم تعجب میکنه جناح چپ توی ایران چجوری شکل گرفت؟ شعارش چی بود؟ مگر جناح چپ خصوصا بعد از امام که به مرور زمان اسمش به اصلاح طلب تغییر پیدا کرد، مگر اینها کسانی نبودند که جلوی آقا واستادند میگفتند ما باید با آمریکا وارد جنگ بشیم؟ مگر اینا نبودند؟ چی شد که یک دفعه ما شدیم تندرو و ما شدیم جنگ طلب، اینا شدن آدمای خوب موقعی که امام از دنیا رفتند؟ سال 69 و 70 آمریکا حمله کرد به عراق، تمام بزرگان اصلاح طلب که جناح چپ بودند اینا چی گفتند؟ آیه خلخالی که پدر اصلاح طلبا بود، ایشون توی مجلس بر ضد آقا چه نطقی کرد؟ مگر ایشون توی مجلس نگفت آقای خامنه ای، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر عظیم و شأن جمهوری اسلامی ایران، آمریکا با عراق وارد جنگ شده، ما سلاح داریم، ما ارتش داریم، ما سپاه داریم، ما قدرت داریم، چرا اجازه نمیدید وارد جنگ با آمریکا بشیم؟ اینا شروع اختلافشون با آقا از اینجا شروع شد. آقا میگفت ما وارد جنگ با آمریکا نمیشیم، اینا میگفتن ما باید وارد جنگ با آمریکا بشیم. آقای محتشمی که الان از بزرگان اصلاح طلبه، مگر اون موقع نیامد توی مجلس خطاب به آقا گفت آقا صدام خالد ابن ولیده، همونطور که پیامبر خالد ابن ولید رو عفو کرد و بعد خالد ابن ولید آمد اسلام رو گسترش داد، صدام هم اینجوری بوده، یک دورانی تو کفر بوده، الان داره با دشمن اصلی ما مبارزه میکنه. دشمن ما صدام نیست، دشمن ما آمریکای. مگر این جمله رو آقای محتشمی نگفت؟ بعد اینا مگر بیانیه ننوشتن توی مجلس بر ضد آقا که آقا ما باید وارد جنگ بشیم؟ بعد دقیقا مجلس بعدیش مگر همینا نشدن بعد مجلس ششم به آقا نامه نوشتن که ما باید با آمریکا سر میز مذاکره بشینیم، جام زهر رو شما باید بخورید؟ اینا که همونا بودند. چی شد؟ چرا مردم اینقدر آلزایمر پیدا کردند؟ به ما میگن تندرو. اکبر پونز مال ما بود یا مال اونا بود؟ اکبر گنجی که اول انقلاب با پونز تو پیشونی زنای بیهجاب میزد، موهای زنای بیهجاب رو با قیچی میبریدند. بعد ما باز متهم داریم میشیم؟ ما توی 40 سال ندیدیم یک بار اینا روی خط درست حرکت کنند. اینا مگر موقعی که آقا رئیس جمهور بود اختلافشون با آقا توی بازار آزاد و بازار بسته اقتصاد نبود؟ چرا باز الان اینا برعکس شدن؟ یه دورانی میگفتن آقا دولت باید دخالت در بازار بکنه، الان اینا میگن آقا دولت اجازه دخالت در بازار رو نداره. در هر دو نسل آقا رو متهم میکردند، میگفتن شما اون طرفشی، ما درست میگیم. آقا میگن اگر تاریخ نخونید، اگر گذشته ها رو دقت نکنید، دروغا جای حقیقت میشینه، دروغا جای حقیقت میشینه. مگر الان اینها به ما نمیگن امول؟ مگر نمیگن شما جلوی آزادی رو گرفتید؟ کی بخش نامه داد به ادارات که مردایی که با لباس آستین کوتاه میرن توی ادارات باید اخراج بشند؟ ما بودیم یا میرحسین موسوی بود؟ نگاه کنید چه اتفاقی میفته. میبینید حالا آقا چرا قبلا فرمودن جمهوری اسلامی مظلومه؟ اینها بودند. مگر اینا بخشنامه ندادن توی ادارات که خانوما اگر مانتوشون از سرمه ای روشن تر باشه همشون اخراج باید بشن؟ اینا بودن یا ما بودیم؟ نکته بعدی، اصلا مانور تجمل جملش مال کی بود؟ مگر مال پدر جناح مقابل نبود؟ بعد ما شدیم آدمای تجملگرا و نمیدونم فلان و امثال اینا. خب نگاه کنید بزرگواران، تاریخ رو باید درست بخونیم، بدونیم که تو این 40 سال چه اتفاقاتی افتاد، بدونیم. اگر من بخوام بعضی از این چیزها رو بگم، یعنی حرف زیاده تو این زمینه، حرف خیلی زیاده، ولی خب نمیخوایم به اون بحثا بپردازیم. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند، به خاطر که تاریخ را عوض کنند. همین الان طیف جوون ما، اصلا همه مردم ما، تصورشون این استش که چون ما سفارت آمریکا رو گرفتیم آمریکا ما رو تحریم کرد. درست؟ اولین تحریم آمریکا قبل از سفارت آمریکا اتفاق افتاد. میبینید چجوری دروغا به جای حقیقت میشینه؟ این چه اتفاقی میفته؟ یا مردم ما فکر میکنن در مقابل آمریکا ما بد عهدی کردیم؟ تو جریان سفارت آمریکا کی بد عهدی کرد؟ مگر ایران یک تیم مذاکره تشکیل نداد به رهبری های بهزاد نبوی؟ اینا رفتند با آمریکا مذاکره کردند، 4 بند رو آمریکا تعهد کرد که ما اون 4 بند رو بسیار ذلیلانه میدونیم. اولین بندشی هستش که ایران، آمریکا توی امور داخلی ایران دخالت نکنه. آمریکا توی جواب میمیسه ایران همانطور، آمریکا همانطور که تا به حال دخالت نکرده از این به بعد نیز دخالت نمی کند. و اینا قبول می کنند. یعنی ایرانی ها قبول کردن که آمریکا تو کودتای 28 مرداد دخالت نکرده بود. آقای بهزاد نبوی و تیم که الان عقلانیت مال اونا هستش ها. کار نداریم. آمریکا هر 4 تاش رو رد کرد. هر 4 تاش رو انداخت کنار. ما بعد عهدی کردیم. تو گروگانگیریای لبنان ما بعد عهدی کردیم یا آمریکا بعد عهدی کرد؟ ببینید چقدر بد عهدی بوده. توی لوزان ما بد عهدی کردیم یا آمریکا بد عهدی کرد؟ توی سعدآباد ما بد عهدی کردیم یا آمریکا بد عهدی کرد؟ اینا رو باید مردم بدونند. مردم ندونند این اتفاق میفته که شب برجام طرف میاد توی خوشحالی که دارن صدا و سیما نشون داد دیگه. گفت اگر ما بد عهدی نکنیم آمریکا هیچ وقت بد عهدی نمیکنه. تاریخ کسی که نمیخونه اینجوری میشه. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند، حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید. دشمن یک قرائت جدیدی داره، از دشمن نمیشه این کار. مثل این که بگیم اسلام رو معاویه بیاد تعریف کنه، یزید بیاد تعریف کنه. انقلاب اسلامی و نظام برخواسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد و طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. خب اول آقا می فرماید همه چیز علیه ما بود، همه چیز علیه ما بود. خب این اولین مورد. چیا علیه ما بود؟ یک، حکومت طاغوت علیه ما بود. چرا؟ آقا چند تا تعریف برای حکومت طاغوت مطرح میکنن. وابسته بود، عجیب وابسته بود. ما تو تاریخ ایران نداریم یک حکومت اینقدر وابسته باشه که حتی پادشاهش رو خارجی ها بیان بذارن. تنها حکومت تو این چند هزار سال، حالا 2000-3000 سال تمدن ایران، تنها حکومتی که خارجی آمدن گذاشتنش حکومت پهلوی. هیچ حکومت دیگه نداره. بقیه حکومت ها آمدن جنگیدند، یا از بیرون آمدن حکومت رو ساقط کردن، یا از درون خود حکومت رو ساقط کردن. بالاخره مال ایران بودند. حکومت ها اینجوری جنگیدن، حکومت رو به دست گرفتن، خارجی ها نذاشتنشون. پهلوی رو، رضا شاه رو خارجی ها گذاشتند، خودشون هم برداشتند. محمد رضا پهلوی رو خودشون گذاشتند. فساد رو انشاءالله در بحث توصیه ها قسمت فساد شاه عرض میکنم خدمتون. استبداد مستبد بودنش، رضا شاه چجوری مستبد بود؟ محمد رضا بعد از کودتای 28 مرداد چجوری مستبد شد؟ به قدری این شخص مستبد بود که تو مصاحبهش با خانم آرینا فلاچی، آرینا فلاچی ازش میپرسه آیا به شما میگن دیکتاتور؟ آیا شما دیکتاتورید؟ میگه اگر من دیکتاتور بودم دستور میدادم یک حزب توی ایران بیشتر نباشه. اواخر حکومتش دستور داد یک حزب توی ایران باشه. حزب رستاخیز. خودش تو مصاحبهش میگه اگه من دیکتاتور بودم دستور میدادم یه حزب باشه. آخرم دستور میده یه حزب باشه. عجیب مستبد بود. عجیب. حالا جملهش رو یادم نمیاد، تو کتاب سعود 40 ساله داریم. کارتر، جیمی کارتر میگه هیچ حکومتی به اندازه حکومت شاه مستبد نبود. کودتایی بودن اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. خب این یه دشمن. مورد بعدی، و چه دولت آمریکا و برخی از دولت‌های غربی، این هم دشمن ما بودن، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگری. ما تو همه چیز عقب بودیم. هیچ انقلاب دیگه در دنیا نیست که کشورهای دیگه حمایتش نکرده باشند. فقط انقلاب اسلامی ایرانه که تمام قدرتمنده در مقابلش ایستاده. خب این یک. پس ما از نقطه صفر شروع کردیم. یک، حکومت پهلوی و آمریکا و همه اینا در مقابل ما بودن. دوم، ثانیاً هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیام های مارکسیستی و امثال آن نمی توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود. خب حالا ما چرا نمیتونستیم از انقلابای دیگه الگو بگیریم؟ یعنی دو تا الگو رو ما دو تا انقلاب رو ما باید بگیریم. یه انقلاب، انقلابی که الگوی غربه، یک انقلاب الگوی شرقه. انقلاب الگوی غرب فرانسه غربی بود، انقلاب الگوی شرق انقلاب روسیه بود. ما چرا نمیتونستیم از این دوتا الگو بگیریم؟ فرانسه تفکر لیبرالیسمی داشت، شرق تفکر کمونیستی داشت. ما هیچ کدوم از اینا رو نمیتونستیم الگو قرار بدیم. چرا؟ به دلیل این استش که غرب آزادی رو اصل قرار میده و عدالت رو فدا میکنه. تفکر لیبرال چنین تفکریه که عدالت رو فدای آزادی میکنه. تفکرات کمونیستی برعکسن، آزادی رو فدای عدالت میکنن. اصل رو عدالت میگیرن، میگن آزادی باید فدا بشه. ما هم عدالت رو اصل قرار میدادیم، هم آزادی رو اصل قرار میدادیم. تفکرای کمونیستی و تفکرای لیبرالیسمی هر دو مقابله با دین بودند. هر دو، خصوصا لیبرالیسمی، تفکراتشون اومانیسمیه. اومانیسم یعنی اصالت انسان، انسان رو اصل قرار میدن، برای اون دین رو فدا میکنن، کاملا در مقابل دین با میسن. ما که چنین تفکری نداشتیم. پس میبینید که آقا میفرمند اینها نمیتونست الگوی ما باشه. نکته بعدی تو اقتصاده. هر دو تفکر، چه لیبرالیسمی چه کمونیسمی، یعنی چه غرب و چه شرق، چه فرانسه انقلابش چه روسیه، هر دو اصالت رو بر اقتصاد میدند. ما اصالت رو بر اقتصاد نمیدیم. برای همین شعارهای اونها همه شعارهای مادیه. ما شعارمون شعار مادی نبود. سر این جریان بود که امام جلوی این تفکر زود واستادن. ملیگراها تفکرشون اقتصادی بود. امیر انتظام روز اول اسفند میاد، من روز یه هفته از انقلاب بیشتر نگذاشته دیگه، اول اسفند سال 57 میاد، میگه ما انقلاب کردیم، همه چیز رو مجانی میکنیم برای کم درآمدها. حضرت امام بلا فاصله دو سه روز بعد موضع میگیرند. امام میفرمایند دلخوش به این نباشید که ما آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. ما آمده این روحیه شما را متعالی بکنیم. امام بلا فاصله جلو تفکر با میستن، میگه دلخوش نباشید که بحث این مجانی شدن، ما برای این نبود، ما آمدیم شما را رشد بدیم. ببینید امام سریع جلوی انحرافی که میخواد توی انقلاب شکل بگیره ما میستن، تمام تفکر را کنار بره، همه چیز بشه اقتصاد، همه چیز بشه پول. آقا هم میبینید جلوی ما میستن، میخوان دستاورده این نظام رو بگن، فقط دست اقتصادی رو مطرح نمیکنن. یعنی همه چیز، ما معنویت هم داریم، ما امنیت هم داریم، همه اینها باید مد نظر قرار بگیر. خب این که الگوی پیشین ما نداشتیم، نه فقط در خارج، حتی در ایران ما سه تا نهضت بزرگ توی این نزدیک 200 سال اتفاق افتاد، هیچ کدومش نمیتونه الگوی ما باشه. اولین نهضت، نهضت بزرگ تنباکو، انقلاب عظیمی که میرزای شیرازی انجام داد، افتخار شیعه اون انقلاب، اون نهضت فوق العاده بود. اون نهضت چه نهضتی بود؟ نهضت مقابله با استعمار، کاری به پادشاه داخلی نداشت. درسته یه گوشه میداد، تهدید میکرد، اما نه هدف میرزای شیرازی، نه هدف اون کسانی که توی اون نهضت بودن دیل نبود که پادشاه عوض بشه. هدف چنین چیزی نه، هدف این بود که دست اجنبی کوتاه بشه. پس اون نمیتونست الگوی ما باشه، چون ما با خود شاه همین هم کار داشتیم. و میبینید نهضت تنباکو که یکم فروکش میکنه، بعدن دوباره خارجی ها میان قراردادهای ننگینی رو امضا میکنن. تاب و تبش فقط من همون دوران بود. نهضت بعدی نهضت مشروطیت. نهضت مشروطیت هر چقدر خوبی داشت او هم تفکرش همین بود، مقابله با استعمار بود. و بعد از کمتر از 20 سال به بسیاری از اهدافی که داشت نرسید. البته چند تا از خوبیاش سر جاش موند، ولی بالاخره ببین نرسید. به محضی که رضا شاه اومد تمام رو زد کنار رفت، پس او هم نمیتونست الگوی ما بشه. نهضت بزرگ بعدی نهضت ملی شدن صنعت نفته. او هم میخواست دست خارجی ها رو کوتاه کنه، اما یک گروه از خارجی ها، فقط انگلیسی ها، نه آمریکایی ها. یک دومم اصلا موفق نشد. دلیلش این بود که اون کاری که داشتن انجام میدن نهضت شکست خورد و دیکتاتوری محمد رضا از اون به بعد اوج پیدا کرد. پس اون هم نمیتونست الگوی ما باشه. ما یک الگوی دیگه ای لازم داشتیم. امام یک الگوی دیگه ای به ما داد. آقا میفرماد ما از صفر شروع کردیم. واقعا الگوی قدیمی نداشتیم تو این زمینه، نه خارجش نه داخلش. و این نخستین درخشش انقلاب بود. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد. خادم امام میگه یه روز امام داشتن با حاجی احمد آقا صحبت میکردن، من رفتم چایی ببرم، همون لحظه ای که رسیدم حاجی احمد آقا داشت به امام میگفت آقا این دوتا ابرقدرت، میگه تا حاجی احمد آقا گفت دوتا ابرقدرت، امام فرمود سه تا ابرقدرت. این ما ابرقدرتی روحیه رو ببینیم، این تفکر رو مقایسته کنید با تفکر غربگراها، چقدر اینا ذلیلن، چقدر ترسون. اینا هر قرارداد ننگینی بود اینا زیرش رو امضا کردن. این جمله از دکتر شریعتی نقل شده دیگه، که زیر هیچ قرارداد ننگین و استعماری را یک عمامه به سر قم یا نجف رفته امضا نکرده است، اما زیر تمام قراردادهای استعماری رو کروات زده های غربگرا امضا کردن. بهترین کتابی هم که تو زمینه شناخت غربگرا ها هست بعد از صحبت های آقا که انصافا بی‌نظیره، همین کتاب جلال آل احمده، غرب زدگی، واقعا کتاب عالی هستش که انسان متوجه میشه. همیشه ایران رو فروختن، همیشه ایران رو فروختن. همین الان هم اینجوری، مثلا رهبر الان غربگراها، خب آی زیبا کلامه دیگه، ایشون خیلی دایه این جریان رو داره. شما نگاه بکنید، ایشون میاد توی دانشگاه تبریز میگه هر کس که بتونه هسته‌ای رو متوقف بکنه ازش حمایت میکنم، چه شمر باشه چه حسن روحانی باشه. این هم اینجوری. اون روزی هم که از رو پرچم آمریکا رد نشد و تو مصاحبهش با بی بی سی شنیدین چی گفت دیگه؟ گفت آقا من از این صداقتش خیلی خوشم آمد. بعدش پرسید که شما نمی ترسید که سپاه شما رو دستگیر کنه بی بی سی بشه؟ گفت من کلن خیلی ترسم، من خیلی می ترسم و اصلا نمیتونم چنین چیزی رو تصور کنم، ولی می دونم که اینا به من کاری ندارن. یعنی واضح دیو الحمدلله خودش چنین چیزی رو میگه. واقعا هم اینجوریه، اصلا غربگرها ویژگیشونیه، همیشه واداده هم. همیشه. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقامل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. یعنی دیگه این دوگانه شد. اسلام هر کس در مقابلش بود شد استکبار. بعضی ها چقدر ساده لوحانه میخوان این دوگانه رو دوگانه شیعه و سنی کنن. چقدر میان به ما میگه آقا چرا میگید راه قدس از کربلا میگذرد؟ بگید راه بقی از کربلا میگذرد. ما باید بریم بقی رو آزاد کنیم. دشمن ما امروز عربستان سعودیه. چقدر سطح پایینه. چجوری میخوان اسلام و استکبار؟ اسلام و استکبار بهترین معیارهایی که میخوان دقیقا بشناسه صحیفه امامه جلد 21. اصطلاحات خاص رو امام تو جلد 21 مطرح میکنند برای اسلام، اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب، اسلام مرفهان بیدرد، اسلام زالو صفتان، اسلام استثمارگران. این جملات رو امام تو جلد 21 اواخر عمرشون مطرح میکنند. از اون طرف اسلام پابرهنگان، اینا رو خیلی بخونه، باز خصوصا صحیفه قسمت منشور روحانیت، اون باز دیگه اوجشه، یا پذیرش قطعنامه، اینا دیگه اوجش هست. اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی‌خواه جهان، خب مظلومان و مستضعفان امیدوار شدند، کیف کردند، انقلابی شده، پناه پیدا کردند. من چند تا از نظراتشون رو بخونم خدمتتون. شیخ عبدالعزیز اوده، رهبر معنوی جهاد اسلامی فلسطین، ایشون میگه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای امید از بین رفته را در دل مسلمانان احیا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دیگر مسلمانان جهان یتیم نیستند و نیروی عظیمی پدیدار شد که از آنها حمایت کرده و پیوسته پشتیبان و حامی حقیقی آنان بوده است. انقلاب اسلامی ایران این امید را در دلها زنده ساخت که مسلمین می توانند بار دیگر پیروز شوند و عظمت و مجد دیرینه خود را باز یابند و دشمنانشان را شکست دهند. دکتر فتی شقاقی ایشون میگه انتفاضه یکی از ثمرات بیداری اسلامی است که امام خمینی رحمت الله در منطقه و به ویژه در فلسطین به وجود آورد. بنابراین انتفاضه اسلامی در سطوح مردمی به سوی افق اسلامی و شعارهای اسلامی پیش میرود. پس بر ماست که در مبارزه برای رهایی از تسلط و اشغالگری صهیونیست‌ها از تمام راه‌های دیگر پرهیز کرده و با توجه به اصولی که امام در مبارزه با اسرائیل ارائه کرده‌اند با دشمنان اسلام و مسلمانان مبارزه کنیم. حجت الاسلام صمدی که از علمای افغانستان، ایشون میگه وقتی در شب 22 بهمن رادیو اسرائیل گفت زلزله‌ای در ایران ایجاد شد که اسرائیل را در خطر انداخت، ما را بسیار شاد کرد. هنوز بامداد 22 بهمن نشده بود که مردم افغانستان قیام مسلحانه کردند و از آن روز تا 3 ماه بعد قدرت کمونیسم را در قسمت‌های از افغانستان در هم شکستند. وقتی شهید حاجی محمد عمر با شمشیر به کمونیست‌ها حمله می‌کرد، به زبان پشتو گفته بود شما فکر کرده بودید که خمینی کس و کاری ندارد؟ امیدوار شدن ملت‌های زیر ستم، امیدوار شدن. و از سوی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدرهای باج طلب عالم بدان دوخته شد که دیگه معلومه آمریکا و تمام اقمارش، بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعون‌های در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد. دشمنی ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تایید شده امام راحل عظیم الشأن ما، تو گیومه اضافه بکنید نقص این بیانیه رو، و 30 سال زعامت مقام معظم رهبری، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت امکان پذیر نمی شود. فرعون هایی که تو بستر راحت آرامیده بودن تا انقلاب شد بلند شدن، تمام دنیا جنگ با ما شروع کرد. حالا انشاءالله تو جلسه بعدی تو بحث برکات دیگه میرسیم بهش، که نگاه بکنید ببینید چجوری تمام دنیا با ما جنگیدند که این صدا را خفه کنند، اما نتونستند. به رغم همه این مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ملت ایران آنگاه به درستی دیده می‌شود که این مدت با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگی همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. هیچ کدوم از انقلاب‌ها تا 40 سال هیچ دستاوردی نداشتند. انقلاب هند که 40 ساله شد و موند بعد از 50 سالش، یعنی نزدیک 50 سالش، تازه اولین پیشرفته شروع شد، اولین کارخونه ها رو تونست بزنه. مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه ها رساند. این بحث مقدمه تمام شد. از اینجا حضرت آقا 7 تا برکت برای انقلاب اسلامی مطرح میکنند. یه مقدمه 4-5 خطی در رو بخونم و بقیش رو انشاءالله جلسه بعدی در خدمت شما هستیم. انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد. اینا همش دستاورد این جملاتی که آقا میفرماند. و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت. بابا چرا مردم این رو باور نمی کنند؟ ما تو جنگ جهانی اول نونمون رو هم انگلیسی ها گرفتند، نذاشتن به مردممون نون برسه. 9 میلیون نفر کشته شدند، نون خالی نذاشتن برسه به اینا. جنگ جهانی دوم ایران تموم شد، ایران رو 2 تیکه کردن. یه پلیس شمال تشکیل دادن دست روسا، یه پلیس جنوب تشکیل دادن دست انگلیسی ها. اصلا کلن ایران تموم شده بود. چی میگن این مردم؟ پیشرفت زمان شاه، پیشرفت زمان. از ما چیزی نداشتیم. آمریکایی‌ها چند هزار متخصص آوردن تو ایران، کارخونه زدن، تمام اجناس ما رو میفرستادن تو کشورهای دیگه. حقوق کارگرای آمریکایی رو ما میدادیم، حقوق سربازای آمریکایی رو مردم ایران میدادند. خونه، ماشین، راننده اختصاصی مردم ایران میدادند، مثل امروز ژاپن. حقوق سربازای آمریکایی در ژاپن رو کی میده؟ مردم ژاپن. بعد کسی میتونه دم از پیشرفت بزنه؟ دم از پیشرفت میتونیم بزنیم؟ میگن آقا شاه هسته‌ای رو داشت میداد. هسته‌ای رو برای کی میزد؟ شده بود ژاندارم منطقه. آمریکایی ها صلاح دونست که ایران به اون لحظه به هسته‌ای نیاز داره. خب اومدن کار خونش رو زدن. ما کاری بودیم توش؟ نه خیر. آمریکایی آمدن به شاه گفتن یک قرارداد می‌بندی با فرانسویا و کشورهای دیگه، بیان یک کارخونه برات بسازن. شاه پول داد، اونم داشتن می‌ساختن. او چیش به ما می‌رسید؟ یا قطار می‌زنن. قطار یکی از بزرگترین خیانت‌های پهلوی است. اینقدر این خیانت شدیدیه که محمد رضا تو کتاب پاسخ به تاریخش میگه یک روز مصدق آمد پیش من با کمال جسارت گفت که پدرت در راه آهن خیانت کرد. او باید راه آهن رو از شرق به غرب میزد، نه از جنوب به شمال. او این کار رو کرد نفت بره بیرون و تو جنگ جهانی سربازای شوروی راحت این ور اون ور برن. خود محمد رضا تو کتابش داره میگه مصدقی رو داشت به من میگفت. واقعا خیانت بود. از بس اینا هیچی ندارن، یه دونه راهن میزنن اینقدر پوزش رو میدن. اینو میبینید دیگه، وقتی هیچی نداشته باشه همین میشه. شده مثل یک دولتی رو ما میشناسیم تو جمهوری اسلامی، آخه هیچی چون دستاورده هیچ کار نداره، مثلا میاد یک مجسمه زدن رو افتتاح میکنن. یه روز رئیس نهاد دانشگاه فردوسی، ایشون هم 3-4 سال پیش بود، 3 سال پیش به من گفت آقا این مزار شهدا یک المان خوشگلی براش درست شده، چند روز دیگه میخوام افتتاحش کنیم، شما هم بیاین تو مراسم افتتاح. گفتم آخه حاج آقای چیکن سیخ به سمت آسمون رفته، در شأن ما نیست بیاریم اونجا افتتاحش کنیم. ببین کی افتتاحش کرد؟ رئیس جمهور. خب در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم سالاری تبدیل کرد. امام راننده را برداشت، آمریکا و اینا میذاشتن، امام برداشت به مردم و خودتون راننده را انتخاب کنید. کل حرف همین بود، کل حرف این بود. آمریکا راننده میذاشت، آمریکا مسئول میذاشت، امام اینا را انداخت کنار، به مردم گفت مردم خودتون راننده بذارید، هرکی دوست دارین خودتون انتخاب کنید بذارید، خوب انتخاب بکنید میرسونتون، بعد انتخاب بکنید میزنه به در و دیوار. و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگی شد. از اینجا حضرت آقا 7 برکت برای انقلاب اسلامی مطرح می‌فرمایند که بخش عمده عرایض ما اون قسمته. چرا؟ چون امروز مهمترین شبهات مردم این استش که جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ ما می‌خوایم بگیم چیکار کرده. و دوره تربیت مبلغه، یعنی بعدش هازا اول رو کلام شما بزرگواران باید به عنوان مبلغ انقلاب اسلامی و مبلغ گام دوم برین جای مختلف صحبت کنید، پوست کلوفتن باشید، فوش خواهید خورد، بدوی را خواهید چنید، همه بهتون چیزی میگن. از نظام باید بریم دفاع کنیم. تعارف ندارم، شهدا رفتن سر دادن، الان ما دوتا فوش هم بهمون بدن چی میشه؟ فوش هم نمیدن، الان یک چیزی غوری میزنه. از خودم میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما رو مبلغین خوبی برای انقلابمون اسلاممون و تشیع قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.